صحبتی که ما خدمت دوستان مطرح کردیم پیرامون این مسئله بود که ماه مبارک رمضان یه سری ویژگی خاصی داره که قرار ماها رو خیلی خیلی قوی مون کنه، یعنی قوت روح ما خیلی باید زیاد بشه، قوت نگفتنمون سر وقتش خیلی باید زیاد بشه. با توجه به یکی از شاخصه های ماه مبارک رمضان که بحث دعا و مناجات بود، رفتیم جلو خدمت دوستان عرض کردیم که مناجات دو دست است: مناجات خود ساخته و مناجات استاندارد. دعاهای استاندارد دعاهایی هستن که از طرف اهل بیت صادر شدن و میتونن زندگی ما رو خوب بسازن. من ارتباطم رو با این مدل دعاها باید به این صورت قرار بدم که یک، خوب بفهمم، نه فقط بخونم فقط، و دو، در کنار فهمش سبک زندگیم رو مطابق با برداشت‌های درست و دقیقی که از این روایات یا ادعیه به وجود اومده مطابق با اون ببرم جلو. این ما حاصل بحث بود که ما داشتیم، بعد وارد شدیم اختصاصا سر بحث دعای افتتاح. چند تا نکته من از دعای افتتاح خدمت دوستان مطرح کردم. بخش اولش این بود که شما باید خیلی زیاد حمد خدا رو بکنید تو حالات مختلف که دیدید دیگه با الحمدلله زیاد سر و کار دارید. بعد میاد وارد یه بحثی میشه در دعای افتتاح و اون این که مدیریت آرزوهاتون رو به دست میگیره. یعنی اگه من بفهمم دعای افتتاح رو، کاملا باید عوض بشم، آرزوهام اولویت بندی شده باشه. این که من آرزوم اینه که ازدواج کنم، آرزوم اینه که سر کار برم، آرزوم اینه که چه همش درست، اما همه این آرزوها زیر یه چتری باید بیاد. اون چتر چیه؟ این که من سرباز باشم برای امام زمانم و آرزوی من این باشه که امام زمان دولتش رو وقتی تشکیل بده که من باشم. یعنی تمام دغدغه ما رو جهت میده بهش. این خیلی مهمه. ما امروز جهت‌دهی هامون سر بحث انتخاب ها و ارتباط ها و دغدغه هامون جهت‌دهی های ضعیفیه. دیرو دیشب من چند تا مثال خدمت شما زدم اگه یادتون باشه. لذا مدیریت آرزو باید درست بشه. نکته دوم که با شکایت شروع می شد این بود که موانع این چیدمان باید برچیده بشه. موانع این چیدمان چیه که دولت امام زمان حاکم بشه؟ یک، قلت عدد. دو، کثرت عدو. سه، شدت فتنه ها. حالا بیشتر ما با هم قلت عددش رو شما ببینید. از این برداشت میشه تو فهم همین چیدمانی که گفتم، امام زمان دولتش شکل نمیگیره، نمیاد، مگر اینکه خود ماها عددمون زیاد بشه. در مقابل ما دشمنمون هستن، یه کاری بکنیم با سبک زندگیمون که دیگران رغبت به دین ما پیدا بکنن. این میشه اون اسلام عزیز. اصلا تو قسمت اول ببینید الله میگه چی؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عزو. بگید به حل اسلام و اهل. میگه آ دولت کریمه چه دولتیه؟ دولتی که اسلام توش عزیز باشه. اسلام عزیز یعنی چی؟ یعنی اسلامی که شکست پذیر نیست، نه اینکه با مشت بخواد بزنه، انقدر دوستش دارن که بقیه هم میان قربون این اسلام میشن. درست شد؟ که این اتفاق میفته وقتی ما خودمون لااقل خودزنی نکنیم. و کی اتفاق میفته که ما خودمون خودزنی نکنیم؟ وقتی اخلاق هامون درست بشه. اخلاق که درست بشه خیلی مشکلات ما حل میشه. پیغمبر وقتی بلنگو گذاشتن جلوش روز اولی که مبعوث شد، خبرنگارای مختلف مثلا به ظاهر بودن، گفتن آقا مگه موسی نبود، عیسی نبود، مگه ابراهیم نبود، بر چی شما پاشید اومد دوباره؟ بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر دارن میفرمان انما بعثتو کیفسشه لاتمم. تموم شد. من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو دیگه به اوج برسونم. هدفش این بوده. آیا زندگی من با اون چیزی که پیغمبر فرموده تو یک مسیره؟ آیا دغدغه ها و آرزوهای من با فرموده پیامبر مهربانی ها تو یک مسیره؟ یا من یه مسیر دیگه رو دارم میرم، بعدم نمازم هم میخونم؟ نمازی که تحت شبکه اخلاق نباشه نماز نیست، یه نماز نم کشیده است. یعنی انقدر این بحث مهمه ها. حالا من هی مثال میاد تو ذهنم، با اینکه میخوام بحث ببرم جلو ولی مجبورم بگم دیگه. ببینید الان مسجدهای ما، مسجد نمکش، ببخشید من اینجوری تعبیر میکنم، مسجدی که توش اخلاق نباشه اون مسجد پیغمبر نیست. مسجد پیغمبر نیست. مسجدی که امام جماعتش با دوروبریا از این بچهای کوچیکی که میان تو مسجد، اون آقایی که میاد مشکل داره، اون آقایی که نمیدونم میاد اول وقت میاد دیر میاد، نمیدونم با همین مأمومین ارتباط خوبی نداره، یا اونایی که میان تو صف وای میستن با هم رفیق نمیتونن باشن، این مسجد اسلامی نیست. مسجد اسلامی شاخصش اینه که تحت شبکه اخلاق قرار میگیره. اصلا دین تحت شبکه اخلاقه. اخلاق ظرفش چی شد؟ دین ظرفش چی شد؟ شب اول من براتون گفتم، ولی یا تو میاد یا شب دوم گفتم اخلاق ظرف چیه؟ ظرف دینه. اگه اخلاق درست نباشه مثل این میمونه که شما چلو کباب که مثلا دین باشه اینو بریزید تو پلاستیک زباله، در حالش به هم میخوره، طرف نمیتونه رفاقت کنه باش. برای همین میبینی پیغمبر مهربانی ها، من مال مثال بزنم برای شما، روایت داریم پیامبر، اگه شما یه همچین امام جماعتی پیدا کردی سلام هم بهش برسوند، البته باید باشی. ما ببینید، من آقا من هر جا منبر میرم میگم اولین کسی که مورد انتقاد من روحانیم، تقصیر خودمه، من هم هستم، من هم باید به خودم گیر بدم، تا به خودم گیر ندم همه گیر رو بخوام بندازم تقصیر مردم، این اولین اشتباه بزرگ ماست. همه ما ببینید، ما دنبال این نیستیم این مقصر کیه، ما الان وضعیتمون اورژانسیه، باید کمک بکنیم که همدیگه درمان بشه مملکتمون، جامعهمون، خودمون. اما الان نگاه کنید، پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، نماز دارن میخونن، مردم دیدن سجده پیامبر طول کشید، سابقه نداشت، طول کشید، نماز تموم شد، به پیغمبر گفتن آقا وحی نازل شد، فهمیدن نه، این بچه ها بازی میکردن، معلومه بچه ها باید تو مسجد بگید باشن، اگه شما مدیریتشون نمیکنی تقصیر خودته. اینکه من بگم که بچه برو کنار من حواسم پرت میشه، تو حواستو درست کن، تو حواست جمع باشه، این بچه میخواد بره بیاد، او باید آزادانه بره و بیاد. بله حالا یه سری مثلا ممکنه حالا اون موقع که تازه اصلا مای بیبی و نمیدونم چی و چی نبود، بچه‌شون رو میوردن تو مسجد، رو پای پیغمبر طرف خرابکاری میکرد، اما پیغمبر تحملش میکرد، دست نوازش به سرش میکشید، که اگه پیغمبر دست نوازش به سر این بچه تو مسجد کشیده نشه، ابو سفیان ها بیرون منتظرن دست نوازش به سر بچه‌مون بکشن. بعد پیغمبر میفرماد چی؟ آره من نه وحی نازل نشد، بچه‌ها بازی میکردن اومدن رو دوش من، تو رو خدا دقت کنید، من رفتم سجده پایین نمیاد بچه، گفتم بذار خودش بیاد پایین، یعنی ملت رو معطل کرده پیغمبر، به ظاهر حق الناس هم نیست، چون حق الناس رو کی باید تعریف کنه؟ پیغمبر دیگه. میگه چون این بچه باید تو مسجد کیف بکنه، بذار آروم بیاد پایین. این میشه چی؟ میشه چی؟ نماز تحت شبکه. همین پیغمبری که میفرمان وقتی که میخواد اذان گفته شد تو مسجد باش، آقای امام جماعت تو مسجد باش، اینجوری باش، اونجوری باش. دیدم پیغمبر بلال اذانش تمام شده ولی پیغمبر خبریش نیست. اومدن بیرون دیدم بچه‌ها دورش کردن. من چی میگم؟ یا رسول الله ما دیدیم بچه‌ها رو سوار دوش خودت می‌کنه، ما هم دوست داریم. همین الان اصلا پیغمبر نمیگه حالا باشه من الان برم مسجد، نه. دیدم پیغمبر رو دارن شتر سواری یکی به نوبت کرسی سوار پیغمبر میشن. بعد حضرت گفتن که آره ما دیگه بالاخره بچه‌ها معطلمون کردن، میام. اینم بازم این حق الناس نمیشه، یعنی انقدر ما باید دیده، حتی اونا که میان نماز میخونن ها، وقتی میبینه پیغمبر داره بچه‌ها رو جذب به مسجد میکنه، پیامبر مهربون ما یه جوری برخورد میکنه که بقیه هم تحمل بکنن، که ما میخوایم عددمون زیاد بشه، قربونتون برم، چیز دیگه ای نیست. بعد روایت داریم که پیامبر فرمودن به سلمان که برو یه چیزی بگیر، یعنی یهویی هم بچه‌ها رو رها نمیکنه، یه چیزی بگیر بدیم بچه‌ها بازی بکنن باهاش که دیگه پیغمبر رو بی خیال بشن. وقت میان دیگه قصهشو بلدید دیگه، میان در خونه از زهرا، حالا تعبیر روایت گردو یه چیزیه، میگیرن میان دیدن دست بچه‌ها، میگن خب حالا شما پیغمبر بازی کردید، حالا گردو بازی بکنه، من برم نماز بخونم. ببین این بازی مدل دیگه، بازی مدل دیگه بگم، اینا میشه همش دین تحت شبکه اخلاق. پیامبر، همین پیغمبری که سجدش طولانی شد، یهو دیدن گازکش داره میره. نه مثل ما، ما آخه بعضی وقتا یه جوری نماز میخونیم که ملائکه هنگ میکنن توی اینکه چی میگه. یعنی اصلا باور متوجه باخ، بالاخره یه جوری بخونیم ملائکه هنگ نکنن، خدا خیرت بده. یا تسبیحات حضرت زهرا رو، آقا سلام نماز داده، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، کل اکبر کل اکبر کل اکبر، الله اکبر کیه؟ باور کنه خب ملائکه هنگ میکنن، تو رو به خدا یه ذره هوا ملائکه رو داشته باشین که وقتی مردن اونجا باشون کار داریم، با مهربونی با ما برخورد بکنن. بعد شما ببین یه نمازایی میخونیم، حالا یه شب نزدیک ولادتم هست من براتون بگم، میگفت طرف اومد تو مسجد دم مثلا بعد موقع بود، یعنی وقت نماز نبود دیگه، این خادمه هم داشت مسجد مرتب میکرد، بودو بودو اومد مهرشو گذاشت و نگم براتون یاد میگیرید یه هایی قول میدیم، اومدش و مهرشو گذاشت زمین و گفت الله اکبر بسم الرحیم الحمد و للزالین بسم الرحیم قل کفوا احد، این دیگه خیلی امپیتریش کرد. این بنده خدا خادمه بودو بودو اومد گوش کنه ببین چه نمازیه، کجا اومده، ما این همه وقت میذاریم نمازمون طولانی، این نماز ورژن جدیدش اومده آخرالزمانی. خلاصه رفت رکوع و سجده و یه رکعت نماز السلام علیکم و رحمت الله، سه تا سلام هم یکی کرد، بلند شد مهرشو بذاره مچو گرفت، گفت تو کی هستی، کجا اومدی، پیغمبری، تازه مبعوث شدی، من به تو ایمان میارم، ما خیلی باید نماز بخونیم، چه نمازی خونی؟ گفت آقا بلم کو بذارم. گفت نباید بگی. گفت ببین من دیر اومدم، شک کردم که ظهرم رو خوندم یا نخوندم، گفتم ایشالا خوندی، اینا اصلا مسئله اشتباس ها، بعد نمازم رو بستم، شک کردم که رکعت اولم یا آخر، گفتم آقا رکعت آخرم، بعد چون داشت آفتاب مثلا اینجوری میشد و قضا میشد دیگه از سر و تشم زدم که یهو نماز ما قضا، خب اینم نماز میشه. حالا می که ما میگیم پیغمبر نمازشو گاز کش رفت، معناش این نیست، یعنی شمرده شمرده اما خیلی با سرعت بیشتری که مردم براشون سوال پیش اومد. تو رو خدا اخلاق رو ببینید، سن نماز تمام شد به پیغمبر خطاب کردن که چی شد انقدر تون نماز خوندید، صدا بچه رو نمیشنید، تو زنا مادره با بچهش اومده داره گریه میکنه، ببین این بچه مسجدی میشه چون میبینه پیچه نماز پیغمبر با کی پیچید، با گریه من. و همین پیغمبر میفرماد خانمی که بچهش شیر باید بده به بچهش، صدای اذان که میاد همه برن نمازشون رو بخونن، که امام حسینم روز عاشورا تو اوج جنگ وقت اذان که شد گفت جنگ رو تعطیلش بکنید بریم نماز، چند نفرم کشته داد، که طواف دور خونه خدا سر اذان چی میشه؟ تعطیل میشه که نماز اول وقت خونده بشه. همین دین، همین دین میگه اون خانمی که بچه شیرخواره داره و وقتی که صدای اذان بلند شده بچه داره گریه میکنه اصلا به سمت نماز بگید نره، چیکار کنه؟ بره بچه‌شو سیر کنه، سیرش کنه، این اخلاق میشه دیگه. برای چی؟ میگه به خاطر اینکه بچه، حالا من اینو تعبیر روانشناسی امروز دین رو خدمت شما بگم، ما یه سری گزاره تصویری داریم، یه سری گزاره دستوری داریم. گزاره تصویری یعنی چه؟ دستوری یعنی چه؟ من پسرم میگم نماز بخون، یالا پاشو نماز تو بخون، دروغ نگو، اینجوری اینجوری. گزاره تصویری یعنی پسر من میبینه که من نمازم رو خودم میخونم، به وقتم میخونم، دروغ هم نمیگم. کدوما بیشتر اثر داره؟ تصویری دیگه. تصویری باید باشه تا کنارش دستور اثر بگیره، بلا اثر نمیگیره، درست شد؟ حالا این که ما داریم میگه وقتی بچه داره گریه میکنه صدای اذان میاد باید این بچه سیر بشه، چرا؟ چون بفهمه اذان مساویس با سیر شدن. اما اگه شما گفتی ولش کن نماز اول وقت ما بخونم، خوندی و این بچه هم زار زار داره گریه میکنه، این بچه تو ذهن خودش درسته یه سالشه، میگه نماز مساویس با بگید گرسنگی، درست شد؟ یعنی یه خاطره تلخ به جا میمونه. انقدر دین ما اخلاق محوره. لذا اینکه پیغمبر، اینکه حضرت داره به من و شما تو دعای افتتاح یاد میده که اگه میخواید اسلام عزیز بشه، همه قربونش برن، نه مثل الانی که طرف میخواد توی دانشگاه دو رکعت نماز بخونه با خجالت بخواد نماز بخونه، چادرشو بخواد سرش کنه خجالت بکشه، این که عزت نیستش برای اسلام، این عین ذلت پناهور خدا. چیکار باید بکنیم؟ میگه باید اخلاقها رشد پیدا بکنه، از طرفی که از طرف خودمون. لذا مناجاتی که اخلاق ساز نباشه دوزار نمیارزه. کربلایی که اخلاق درست نکنه مشکل داره. همه اینا خروجش باید اخلاق بشه. و امروز گیر ما همینه. بذار من این مثال بزنم دلتون آتیش بگیره. رفقا ما خیلی مسئولیتمون سنگینه ها. ما زمین ساز ظهور امام زمانیم انشالله. ما باید یه کاری بکنیم که دشمنان اسلام کثرتشون تبدیل به قلت بشه. غیر اینه مگه؟ من مسئولیت دارم نسبت به اون کسی که مسیحی هست، من مسئولیت دارم نسبت به اون بوداییه، باید یه کاری بکنم بوی دین ما به مشام بودایی بخوره، برگرده بیاد به سمت دین درست و حسابی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ غلامرضا یزدی را، لحظه مرگش داشت میمرد گریه میکرد. خب یزد زرتشتی هم دارن دیگه، یهودی نام دارن. گفتن چرا گریه میکنه آقا شما، یه آدمی به این ماهی چرا گریه میکنه؟ گفت من میترسم وقتی گذاشتنم تو خونه قبر بگن برای یهودی ها چی کار کردی، تو چی کار کردی مسلمان بشن، ما چی کار داریم میکنیم، اینقدر خودزنی میکنیم، چه برسه به این که بخوایم یهودی مسلمان کنیم. حالا دقت بکنید به این داستان، ببینید واقعا چقدر تلخه. اون داستان خانم هوشیمو، فاطمه هوشیمو رو من برای شما گفتم، ژاپنیه، نشنیدید؟ خیلی دقت کنید. ایشون خانم فاطمه هوشیمو، ایشون ژاپنیه، تحصیل کرده ژاپنه، میتونه بره برای خودش مطب بزنه، دفتر بزنه، چه کار کنه، تحصیل کرده است، تحقیق میکنه تو خود ژاپن، به این نتیجه میرسه که بودایی هم هست، که دین بودا بو میده، دین خوبی نیست. با تحقیق به این نتیجه میرسه، میگرده بین ادیان مختلف ببینه چی کار میتونه بکنه. خلاصه مسیحی ها رو میبینه، اینو میبینه، اونو میبینه، تا میره سراغ اسلام، با اسلام آشنا میشه، میبینه این که حرف جدیدی داره، تو شاخه اسلام میره سراغ شیعه، درست شد؟ و تو ژاپن شیعه میشه بدون اینکه کسی بفهمه. میگه من میخواستم قرآن مطالعه بکنم، میگذاشتم شبا که همه خوابند که کسی نفهمه، قرآن رو برمیداشتم میخوندم که بفهمم چی میگه، اگه میفهمیدن سرمو میبریدن، تعصب داشتم پدر و مادرم. تا اینکه بعد از یه مدتی خلاصه بدون اینکه کسی بفهمه من شیعه شدم. حالا اول گرفتاری منه، من فهمیدم که باید پوششم یه پوشش درست و حسابی باشه، از اون ورم میخوام سر یه کاری برم که لقمه حلال خودم در بیارم، یه کاری باید پیدا بکنم که بدون اینکه صداش در بیاد پوشش داشته باشم. الان چه جوری شده مملکت ما؟ مادر دست دخترش رو میگیره تو پاساژ دور میبره، میگه این بیاد اینجا سر کار، با روابط عمومی بگید بالا، هر جوری شما بخوای میاد. وقت این تو ژاپن میگرده یه کاری پیدا بکنه که در شأنش هم نباشه ولی پوششش درست بشه، تا آخر چی کار میکنه؟ میگرده میره توی کشتارگاه گوسفند، قسمت بسته بندی، میگه گفتم که میتونی اینجا کار بکنی اما باید یه روپوش بپوشی. میگه من متوسل شده بودم، یه روپوش بپوشی تمام بدنت پوشیده بشه، یه عینک هم میگه اضافه به من دادن که خیلی خوشحال شدم، گفتم خدای ممنونتم، تونستم توی بلاد کفر از دین خودم خوب دفاع بکنم، درست شد؟ این خانم اونجا شیعه میشه، بعد از یه مدتی سرچ میکنه تو اینترنت که پاتوق و کندوی شیعیان کجاست؟ به نظر شما کجا رو انتخاب میکنه؟ جواب کجاست؟ ایران دیگه. میگه خب خوبه دیگه، من که شیعه شدم برم شیعیانم ببینمشون. شال و کلاه میکنه، فرودگاه امام پیاده میشه، یه چند روز مهمون شما تهرونی هست، یه چند روز این شهر اون شهر، آدم ها رو مختلف میبینه، پشت چراغ قرمز دعوا رو میبینه، میبینه دیگه، میبینه چیزایی، رفتارها، اخلاقها رو میبینه، درست شد؟ میره کجا؟ میره مشهد امام رضا، یه سخنرانی داره، آتیش میگیره آدم. یعنی همه حرف ما هم یه شب این یه جمله متوجه بشیم ها، خیلی حرفه. وظیفه ما چی بود؟ قلت عدد رو تبدیلش بکنیم به کسرت عدد، دشمنامون هم کمشون کنیم. این خانم بودایی خودش تحقیق کرده شیعه شده، حالا اومده مردم رو دیده، بازار رو دیده، فرودگاهی رو دیده، هتل دار رو دیده، تاکسی رانو دیده، همه اینا رو دیده، باشون برخورد کرده. رفته مشهد میگه چی؟ میگه من خدا را شکر میکنم که قبل از اینکه شیعیان را ببینم مذهب خودم را انتخاب کردم. یعنی چی؟ آقا امام زمان ببخش ما را، ببخش. هی اومدیم و رفتیم، دلمونم خوش بود، داریم کار میکنیم. اما ببین یه ژاپنی اومده اینجا میگه من اگه اول شما رو دیده بودم اصلا شیعه بگید نمیشدم. ما روایاتمون میگن انقدری که پیغمبر با رفتارش مردم رو به سمت دین جذب کرده خیلی خیلی بیشتر از گفتارش بوده. نگفته آقا بیا بشه من قرآن بخونم، اخلاق دیده که جذب پیغمبر شده، اخلاق دیده. تو تایلندی که برای خودش یه جای کثیفی شده، یه مقبره هست برای یه آقای قومیه، تاجر بوده، میره آقا زمان قدیم تایلند تجارت میکرده، اما اخلاق داشته، انقدر کار این آقا بالا میکشه که به عنوان صدر اعظم تایلند اون موقع اینو قبولش کردن. اصلا ایرانیه ولی گفتن بیا صدر اعظم ما بشو. الان بارگاه براش درست کردن، دارن فیلمش هم درست میکنن، یه مدت دیگه شاید تلویزیون نشون بده. چرا؟ چون اخلاق. آقا خیلی اخلاق مهمه. و از این نمونه ها اون گرفتاری ها ما زیاد داریم. این که ما به هم رحم نمی کنیم، این که ما همش حواسمون به جیب خودمونه، این که هر میبینی طرف بازاریه، یه عالمه چند تا دهنه مغازه داره که اگه گرگم به مغازه شب و روز حمله بکنه اصلا تکون نمیخوره وضع مالیش، اما وقتی یه بدبخت بیچاره میاد با دختر یه دم بختی میخواد جهیزیه بگیره تا بتونه جیبشو میچاپه. الان واقعا این ناامنی اخلاقی نیست به نظر شما که من میخوام برم یه جنسی بخرم میرم 5 تا مغازه سوال میکنم؟ چرا؟ هر کسی یه جوریه. حالا کاری ندارید به الان که دلار، قبلش هم همین جور بود، یعنی به دلاره بندش نکنیم، قبلش هم همین جور بود. یه پرچم هم خورده روی مغازه صلی الله علیه و ابو عبدالله، قربون مظلومیت امام حسین برم، که بعضیا به خاطر اینکه بیشتر پارو بکنن حاضرن اسم امام حسین هم یدک بکشن برای دنیاشون. خوبه ها، خوبه، بعد تابلوش باشه ولی تاب ما رو باید در کنه. اگه تاب منو بیشتر بکنه، رابطه من با امام حسین تنابی بشه، هی آقا بخواد منو بکشه من بگم نه من میخوام برم یه وردیه که فاطمه خونده است. لذا اخلاق خیلی مهمه. اخلاق تمرین بکنیم و این ماه هم ماه تمرین کردنه که اخلاقمون بهتر بشه. بذارید من یه مطلب دیگه خدمت شما بگم، یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجا.
یادم نیست چی میخواستم بگم، خوبه اینجوری هم بگم مثلا معنی که یادم هستش. ببینید من یه سوال از سون بپرسم، ببین بحث رو گم نکنید، دعا بود، تو دعا مغز این که ما خوب بشیم اخلاق بود. وقت چرا تو ماه رمضان انقدر به ما میگن اینجوری باش؟ یه سوال ازتون بپرسم، این سوالم هر کی جواب بده یه تراول 50 نشونش میدیم و بهش هدیه میکنیم. تو ماه مبارک رمضان بیشترین دعایی که شما، دعای استاندارد به من و شما تزریق میکنه که داشته باشیم چه دعاییه؟ یه جمله است، راه نمایی کنم. نه تو نگفتید خودم بگم، قلبم داره تاپ تاپ میزنه. نه خواهشان شما بگو، من صد میدم شما بگو. کی میتونه بگه؟ نیمده آقا، یکی میگه چی آجا؟ یه بار دیگه من بابا به خدا وقت ما کمه، حالا یه بار دیگه سوال من بگم. آقا تو دعاهای ماه مبارک رمضان که ما میخونیم یه جمله بیشتر از هر جمله تو دعاها هستش؟ مثلا این دعا رو میخونی هست، اون دعا رو میخونی هست، همینجوری زیاده؟ نه. اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. تو رو خدا دقت کنید خدایا، ببینید تو من تحقیق کردم که دارم میگم، تو اکثر دعاهایی که هست این دعا اومده، میگه شب قدرم میخوای روزی من بکنی، یه جوری روزیم بکن که من حج برم. هم امس بعدم چقدر خوش اشتهام میکنه، میگه فی عامی هازا، هم امسال و فی کل عام، هر سال برم. خب یعنی چی؟ چی میخواد به من و شما بگه؟ من یه معنای خدمت شما بگم، شما روش مقداری تأمل بکنید. ببینید چرا اینقدر گفتن حج، و از اون طرف امروز حج دوچار تیرباران دیگه، میدونید دیگه شما، یعنی تیرباران میشه حج. تو پیامک‌ها آقا پولتون رو به فقیر رو باید اینجوری کنون اونجوری کنون. چرا؟ ببینید پرهزینه ترین کاری که یک شیعه، یک مسلمان انجام میده در طول زندگیش از مناسک دینی، هم هزینه مالی زیاد، هم هزینه زمانی زیاد، هم هزینه عاطفی زیاد. چه کاریه؟ هر چه دیگه. هم باید پول بده، هم باید از زندگیش ببره یه مدتی، بگه حالا الان شده یه ماه، قدیما 6 ماه 7 ماه بوده میرفتن برمیگشتن، یعنی طرف 6 ماه از زندگی خانوادگی و جامعهش میبره به ظاهر میره حج، درست شد؟ و هم هزینه عاطفی داره، یعنی 6 ماه 5 ماه 4 ماه نه شما بگی 1 ماه از خانوادهش کنار خانواده بودن چی میشه؟ دور میشه، پر هزینه است، درست شد؟ بعد شبای تو ماه مبارک رمضان که جسم من داره ضعیف میشه و روحم داره قوی میشه و من نگفتن رو دارم یاد میگیرم، به من هی داره تزریق میکنه، میگه ببین تو انقدر میتونی قوی بشی که پر سخت ترین کار رو هم انجام بدی، تو 100 بگو که 90 هم انجام بدی. کسی که بیاد بگه خدایا روزی من بکن و واقعا از ته دلش بگه ها، که اگه پیشم اومد پاشه بره زن و بچهش هم بذاره، خدای زن و بچه اینجا اونجاش فرق نمیکنه، خدا بزرگه، کارشون رو میندازه، از عاطفش بگذره، از خانوادهش بگذره، از پول و جمع کردن درهم و دلارش بگذره، پاشه بره اونجا دور خونه خدا بگرده، وقتی این روحیه رو پیدا کرد اینجام که باشه کار دیگهش میزون میشه. اون وقت وقتی شما بگی خدایا من روزیم بشه حج برم، وقتی بهت میگن خب حالا الان خمسه تا که قرآن گفته بده، فوری نمیای بگی که حاج آقا خمسه رو آخوندو در آوردن، از زیر بار خمسش در بره، یه جا دیگه از زیر بار عاطفه یتیم در بره، به یتیمه کمک نمیکنه، یه جا دیگه یه بحث دیگه پیش میاد بین اینکه زن و بچهش رو انتخاب بکنه یا خدا رو انتخاب بکنه، میچسبه به زن و بچهش. اما اگه شما تو ماه رمضان که قدرت نگفتنتون زیاد شده با تمام وجود بگید اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام، خدایا همیشه قسمت من بشه بیت الله، الانم دارم خودم آماده میکنم که بیام به اون سمت، وقت برای هزینه کردن دیگه راحتیم. بعد به اون خانم میگه خب حالا هزینه که میخوای بکنی اینه که تو دنیا 4 تا تار موتو بپوشونی. نه من نمیخوام بپوشونم، من نماز میخونم ولی 4 تا تار مومو نمیپوشونم. بعدم ببین چه بلایی سرش میاد، شیطون میگه اول یه تارشو بذاره بیرون، بعد دو تار میشه، بعد سه تار میشه، بعد چی میشه؟ گیتار میشه دیگه. خیلی راحت شیطون میاد باشه گیتاری هم میزنه. اما اون کسی که اهل هزینه کردن شد خیلی راحت اینجا هزینه میکنه. این یه جواب. یه جواب دیگه شم بگم. ببینید دیشب خدمت شما گفتم فکر میکنم که امام زمان ظهورشون دو مدله، یه طلوع دارن و یه ظهور دارن. طلوع یعنی بعضی هنوز نمیبینن، اما ظهور یعنی همه متوجه میشن. کی اتفاق میفته؟ طلوعه تو ماه رمضان، ظهوره تو ماه محرم. کجا اتفاق میفته مهمه، هر دوش کجا اتفاق میفته؟ کنار کعبه. پس شما باید رابطت کجا باشه؟ شما میخوای شب قدر، میخوای روزیت مقدر بشه دیگه، روزی سالت قرار مقدر بشه، لذا میگی خدایا روزی من بکن که من کجا باشم؟ با مکه ارتباط داشته باشم، با بیت الله ارتباط داشته باشم، هم امسال هم هر سال، که اگه امام زمانم اومد من آمادگی داشته باشم برم. یه نکته دیگه هم باز بگم، نکته سوم. ببینید ما دو مدل حج داریم، یه حج ابراهیمی داریم، یه حج وهابی داریم. حج ابراهیمی سه تا شاخه سه داره، یه مثلث درست میکنه، درست شد؟ یه مثلث، یک بیت الله، سوره مبارکه بقره است، از خودم نمیگم. دو، امام. یه وقت این امام ابراهیمه، یه وقت این امام اسماعیله، یه وقت این امام حضرت رسوله، یه وقت حضرت امیرالمومنین، تا برسه به این الان. درست شد؟ یک، بگید بیت. دو، امام بیت. سه، امت. امت یعنی یکی یکی من و شما. اگر ما تابع بیت و امام باشیم میشیم امت واحده، اگه تابع نباشیم میشیم ملت. ملت خیلی جون نداره، چون یه وقتی حواسش به امامش هست، یه وقتی هم نیست. اما اگه امام ما شد امام امت و ما تابع اون امام شدیم بر مبنای بیت الله و حرف خدا، این میشه اون حج ابراهیمی. اون این باعث میشه زمینه ظهور امام زمان بشه. یعنی ما حرف امام تو گوشمون بره، هر چی گفت بگیم چشم. نه اینکه بگه خب الان اینجوری میگم، نه من الان دلم میخواد ماشین به این طرف بپیچونم. نمیشه. هر طرفی که دین گفته، هر طرفی که امام گفت، همون مسیر رو من باید برم. لذا میبینی بحث حج خیلی زیاد مطرحه توی ماه مبارک رمضان. جا افتاد؟ اونو که متوجه شدن صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خب حالا ما پس من یه جنبندی بکنم. دوستان بزرگوار، ماه مبارک رمضان یه ماه فوق‌العاده است. تو رو خدا خیلی سرسری از کنارش رد نشیم. مثلا حالا 5000 تومان جیبمون پر بشه، نه، یه جوری باید بانک وجودت، بانک فکرت، بانک چشمت، بانک گوشت، همه زندگیت باید کامل کامل پر بشه. یه ذخیره ارزی درست میشه تو ماه مبارک رمضان که حداقل تا سال آینده خوب ماها رو ببره. مهمش اینه که من حواسم رو جمع بکنم. وظیفم چیه؟ من به عنوان یک شیعه آخرالزمانی زمینه‌ساز ظهور امام زمان باشم، با توجه به دعای افتتاح که خدمت شما خوندم. عددمون زیاد بشه، دیگرانو بتونم دستشون رو بگیرم، کمکشون بکنم. تو همین شهر تهران یه آقای آرایشگاه داره مثل بقیه آرایشگاه. حالا بقیه آرایشگاه چیکار میکنن؟ حالا انشالله که خیلیشون اینجور نباشن، یه نوار ترانه میذاره، ریشش هم که خب هر جوری دلت بخواد برات بزنم، هر کاری بخواد، هر جوری. یه 10 تا دونه آلبوم هم داره، میخوای موتو کفتری بزنم، نمیدونم خروسی بزنم، همه مدلی هستش دیگه. این مدلای عجق وجقی که هر روز دیگه دیزلی به قول گازوئیلی میخوای برات بزنم، میاد دیگه. الان ما هم یه جوری شدیم، آقا یه مدل بزن که اصلا تا حالا کسی ندیده باشه. بابا هرگه اصلا یه تیپ ها، یه قیافه، اصلا فکر تو وجود ما نیست انگاه. مثلا شلوار جر خورده که واقعا اگه 20 سال پیش برگردیم، به خدا اگه کنار خیابون افتاده بود طرف پا نمیکرد، یه لنگ میگرفت جلو خودش راه میرفت، پا نمیکرد. الان اتفاقا میگه هرچی پاره تر بهتر. این شده. درست شد؟ وقتی این آقا آرایشگاه داره، میگه من که کی میاد تو مغازم شروع میکنم سرشو کوتاه میکنم، مخشم شستشو میدم یه جوری که دین گفته که سربازش کنم، موهاش کوتاه بشه، سرباز امام زمانشم بشه. بعد میبینه تو هر جلسه که این آرایشگاهی میره، هر بار هر سه شنبه که جلسه داره، اون آقایی که اونجا سخنرانی میکرد میگفت میدم این آرایشگاه 3-4 نفر با خودش میاره. خواهرش هم آرایشگاه داره، همین اتفاق میفته، همین اتفاق میفته. این میشه سرباز. اما اگه ما دغدغه این کارا رو نداشته باشیم، من برم آروم، برم آروم بیام، به همسایه‌ام کاری نداشته باشم، به رفیقم کاری نداشته باشم، برادرم برای خودش زندگی بکنه، خونه ما بشه توپخونه، هر کسی توپشو به هر سمتی بخواد شلیک بکنه، نه، همه خانواده یه توپ دارن و اونم به سمت شیطان شلیک باید بکنن. این میشه تیم. و از ما اینو میخوان. چی کار بکنیم که اخلاق ما اخلاق مهدوی بشه؟ اولین ویژگیشو خیلی کوتاه من بگم، بقیه‌اش انشالله فردا شب که شب آخر هست طلبتون باشه. آقا ما چی کار کنیم اخلاقمون خوب بشه؟ تو ماه مبارک رمضان استارتشو بزنیم. ببینید برای اینکه اخلاق ها خوب بشه، دو مدل رفتار میشه کرد. یکی روانشناسی های امروز برای خودشون همینجوری بلغور کردن، میبنن شما میگن، میگه آقا طرف یک وقتی بره یه جایی که کسی نباشه مهتابی بشکنه، اینا میگن ها، بره شیشه بشکنه که تخلیه بشه. بالاخره شما باید حتما بزنی تو دهنی که حالا کسی رو بزن، مثلا تو شیشه رو خورد کن که آرام بشی. یه مدله. یه مدل دیگه هم هست و مدل دینه، میگه از درون باید درست بشی، ریشت درست بشه که این ورانور شاخک اشتباه نزنی. لذا اولین چیزی که تو مبانی حسن خلق مطرح میکنن از خدا راضی بودنه. از خدا باید راضی بود. آدم خوش اخلاق آدمیه که از خدا راضیه. هر جوری تابش بده رفاقتش با خدا تا بر نمیداره، از خدا راضیه. من روایتشو میخونم دیگه، میدونم فرصتمون تمومه. حضرت میفرمان انما تفسیر حسن الخلق، تفسیر حسن خلق چیه؟ ما اصابت دنیا یرضا، اگه دنیا بد رسید راضی باشی، و الام یوسفو اگه هم بد نرسید خیلی سخت نگیری، با خدا درگیر نشی. امروز یه جوری شده که باور کنید اگه خدا قابل دست یافتن بود توسط خیلی از مسلمان ها کشته میشد. و چه وضعیه برای ما درست کردی، در به درمون کردی، میگفتن به حضرت موسی میگفتن، الان هم ممکنه بگن. لذا اولین ویژگی که ما باید پیدا بکنیم اینه که از خدا راضی باشیم. رفقا خدا خیلی مهربونه، خدا فقط دنیا براش نیست، دنیا و آخرت براشه. اگه یه جایی سخت گرفته سری نیاید عینکتون رو محدودش بکنید تو دنیا بخواید به خدا نمره بدید. خدا دنیا رو داره و آخرت، هر دو رو کنار هم جمع بکنید. وقتی این به یه آدم یه احساس آرامش میده، سعی کنید خیلی الحمدلله بگید. اول دعای افتتاح بود دیگه، هر جوری خدا خواست همونجور. قربون امام حسین برم که سر سفره مادرش از زهرا بزرگ شده، مثلا شما ببین هر جوری به هر سمتی میکشونتشون میبینه خیلی راحت میره. آخرین حرفی که امام حسین تو گودی قتلگاه زده چی آقا؟ بگید تموم شو. خیلی حرفا، یعنی ببین تو گودی قتلگاه بردنت، آبو از خودت گرفتن، از زن و بچت گرفتن، کنتور خونتون قطع شد، برقت رفت، چی رفت، چی رفت، خدا نرفته، فدات شم، با خدا باش، ولو تو گودی قتلگاه ببرنت، رزن به رضایک، راضیم، به هر طرفی بخوای من میام. این اون چیزیه که ما دنبالش میگردیم. وقت آدمی که اینجوری باشه بد اخلاق نمیشه، چون ارتباطش با خدا قویه. میبینی امام حسین یک مرتبه تو کربلا حرفی که نباید بزنه نزده. اصحابش هم اینجورن، اصحابش هم اینجورن، از خدا کامل کامل راضین. لذا اولین چیزی که ما باید حتما به دست بیاریم اینه که از خدا راضی باشیم تو همه شرایط، چه دنیا به کاممون باشه بگید، چه نباشه. ازدواج کرده باشم یا نکرده باشم، فرزندام ازدواج کرده باشن یا نه، مشکل تحصیلی، مشکل اشتغال، مشکل نمیدونم چی، همه اینا که امروز تو جامعه‌مون هست، اگه همه اینا رو دوش من تنها بود، من نباید رابطم با خدا به هم بخوره، باید با خدا رفاقتم خوب خوب بمونه. حالا این ما میگیم خدا را شکر کنه، از ته دل شاکر خدا باشه ها، از ته دل خدا را شکر کنه. گاهی اوقات ما یه جوری میگیم خدا را شکر که میگفتش که از صد تا فحشم بدتره. میگفت طرف داشت میرفت رودهن، رودهن اینجا چیز داره دیگه، ویلا میلا و اینا داره ها. بعد تو مسیر که میرفتش یه جا وایساد، یه نون و کبابی داشت میخورد، بغل دستش دید یکی نشسته یه نون خشکیده که اصلا تو دهن گاوم بذاری باید آروارش رو ببری تنظیم، دوباره تنظیمش کنی، داره اینو میخوره همینجور تو دهنش و دم رودهن. حالا اینکه کباب میخورد، اما اول کباب خوردنش یه بسم الله گفت و آخر کارش هم یه الحمدلله گفت. نگاه کرد این نونه تو دهنش، هم یه خدای شکرت، دوباره میندازه این دهن، خدای شکرت، خدای شکرت، دیگه این کفرش در اومد. برگشت گفت بابا من نون و کباب میخورم، یه بار گفتم خدا رو شکر، تو چه خبرت؟ تو مسیر رودهن نونه تو دهنته، رو دهنته، همینجوری میگی خدای شکرت؟ گفت خودش میفهمه من چی میگم، خودش میفهمه، تو کاری به این کارو نداشته باش. ببین واقعا ما گاهی اوقات با گلایه میگیم خدای شکرت، نه، تمام وجودت خدا رو شکر باشه، خدا رو شکر. من چند دقیقه وقت دارم بهم بگید؟ خب نه بگید که من تنظیمش کنم. حالا چند تا روایت براتون بخونم، بحثو گم نکنید. مبانی خوش اخلاقی از نگاه دین، اولیش چیه؟ رابطت با خدا باید قوی بشه. در هر شرایط بد آب و هوایی رابطه من با خدا فوق‌العاده خوب باید باشه. درست شد؟ روایتشو خوندم، یه روایت دیگه میفهمون. الرضا یعنی راضی بودن از خدا، ینفل حزن، حزن چیکار میکنه؟ از بین میبره. امروز جامعه ما یه جامعه افسرده است، دور از جون، حالا بعضی از بخشاش افسرده است. میفرماد اگه میخواید افسردگی از جامعتون بره، باید چیتون زیاد بشه؟ بگید خیلی ممنون واقعا، همین که شما گفتید درسته. خیلی اونو که خوابن یه صلوات بفرستن. به 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 خیلی شما باحالید واقعا. اگه فردا ماه رمضان نبود حتما حتما یه وعده نهار. آره خب، باز متوجه شده چی شد آقا؟ حالا نگفتین دیگه. میگه آقا چی باعث میشه حزن از بین بره؟ دو دو تا چهار تاست. رضایت از خدا باعث میشه غم و اندوه شما از بین بره. باز روایت بخونم، میفرماد ان الله جعل الروح والفرح، فرح یعنی شادی یعنی خوش اخلاق بودن، روح یعنی انبساط خاطر داشتن. خب فلیقین و رضا در چی خدا قرار داده؟ در یقین داشتن به خدا و رضایت از خدا. خب اگه من واقعا از خدا اینجوری راضی باشم اصلا به هم ریخته نمیشم. بذار من یه مثال براتون بزنم. خدا رحمت کنه حضرت امام را، ببینید تو اوج سختی هایی که داره بهش فشار میاره، مثلا چی؟ الان آقا طرف یه روز تلاش رو دیر خریده، تلاش رفته بالا، با خدا دعوا داره از این مدر... یه روز خونش مثلا این اتفاق افتاده، پایین و بالای دنیا همینه دیگه. حالا حضرت امام یه فرزندی دارن به نام آقا مصطفی که به فرموده خودشون ذخیره انقلابه، ذخیره بوده، واقعا هم ذخیره اسلام بوده. آقا مصطفی تو نجف اشرف حضرت امام نشستن تو اتاقشون قبل انقلاب، دیدن اینایی که میان میرن یه جور دیگه ان امروز، یه خبری شده چیزی نمیگن. بعد نگاه میکنم نه خب احمد که هست، اینم که هست، اینم که هست، یهو تردید میکنن که نکنه برای مصطفی مشکل پیش اومده. برمیگردن میگن مصطفی چیزی شده؟ اینا شروع میکنن یه ذره برن تو نخ گرگه. حضرت امام برمیگردن مصطفی مرد. ببین آقا به خدا اینا اصلا، من از غیر معصوم مثال زدم ها، ببین چقدر مطمئنه، به یقین رسیده که خدا و همه زندگی تو دنیا فقط بگید نیست، یه زندگی دیگه هم داریم. حالا ما وسط راهیم الان اینجا. مصطفی مرد. میگه برگشتن شدت گریه بیشتر شد، متوجه شدن که مصطفی از دنیا رفته. یه جمله گفتن انا لله، بگید و انا الیه راجعون، یعنی من راضیم. بعدم حالا تعبیر رو ببینید، میگن مرگ مصطفی لطف، خیلی حرفا، لطف خفی خداست. یعنی من نمیفهمم چرا به ظاهر این بلای اومد، اما اون که اربابمه و همه کارم هست اون تقدیر میکنه، هر جوری تقدیر کرد درسته، من تابعشم. خب من چند تا نشونه خدمت شما خیلی سریع بگم که اول بفهمیم. آقا میگه آقا من خدا راضیم، من خدا راضیم دیگه، حالا دیگه پس چرا خوش اخلاق نیستم؟ چند تا نشونه براتون بگم از آدمایی که خدا راضی نیستن. یک، خیلی سریع، انسان‌هایی که زیاد قصه گذشته رو میخورن. آه کاش من دیروز دلار گرفته بودم، الان دیگه قصه این شده دیگه، میاد تو خونه از این پهلو به اون پهلو میشه، خوابش نمیره، چه زندگی، چه دولتی، چه چی 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 چونو میکنه. میگه آدمایی که قصه دیروز میاد دست بچه‌شو میگیره از کنار تجریش، نمیدونم زعفرونی اون طرفا رد میشه، میگه پسرم من اینجا کارگری میکردم، میخواستش به من یه متر زمین بده در قبال یه روز کار کردن، گفتم مگه من گاگولم که بیام تا تو اون به درد نمیخوره این زمینه، وای الان ببین چی، یه مترش یعنی کل خونه ما. درست شد؟ میگه آدمایی که دائم تو گذشته سیر میکنن اینا از خدا راضی نیستن. نشونشه کاشکی کاشکی میکنن، کاشکی اینجوری شده بود. نصف حرفای ما اینه، اگه اینجوری شده بود، اگه اونجوری میشد. خب من کثر همه سقم بدنه، کسی که هی هم مقام گذشته را داشت. چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونطور شد؟ اگه اینجوری میشد، همش تو گذشته است. این بیماری تنش زیادتر میشه، وقتی بیماری تن زیاد شد بیماری روح هم بگید زیاد میشه، چون بدن سالم کجاست؟ تن سالم تو دیگه، همه چی باید دیگه سالم باشه دیگه، وقتی این دوتا چفتش به هم بخوره همه چی به هم بخوره. یک، پس نشونه اول این شد، آدمایی که زیاد تو گذشتن. دو، آدمایی که جزع و فزع میکنن، ناشکری میکنن از وضع موجود. قبل یه مال گذشته بود، الان یه مال الانه، از وضع موجود جزع و فزع میکنه. درست شد؟ در عین اینکه رفقا خیلی ما سختی داریم، خیلی گرونی داریم،
همه اینا هم هست و البته یه مقدار زیادش گردن خود ماست، دست خود ماست. حضرت امام رضا نشسته بودن، یکی از اصحاب بلند شد گفت عجب وضع گرونی شده، معلوم زمان امام رضا هم گرونی بگید بوده، فکر نکن آقا یه چیز نوبریه که اینا آورده، نبوده. بعد برگشتن گفتن آقا زمانه خیلی بده. امام رضا بلند شدن گفتن نگید زمانه بده، تو رو خود دقت کنید، میخوام بگم تفسیر خودمونم هست، فرمودن نگید زمانه بده، زمانه که همون زمانه، زمانه مال خداست. بعد اشاره کردن به شعری از جدشون عبدالمطلب، گفتن زمان عبدالمطلب هم یه گرونی خیلی سنگین شد. بعد مردم برگشتن گفتن چه زمان بدی شده، جد من یه شعری خون، گفتش که زمانه بد نشدن، آدما گرگ شدن، گوشت همدیگر رو ببین رفقا، گرگ گوشت گرگا نمیخوره، اما تو جامعه ما به محض اینکه یه ذره ریشتره اینکه بخواد تحریم اضافه بشه یا کم بشه، طرف میبینی حاضر گوشت هموطن خودش هم بخوره با گرون کردن بی خود بی جا، و مرکزش هم تهرانه، یعنی کل کشور نگاهشون به تهرانه، منتظرن آقا اینجا جنس نمیفروشه، جنس تو انبارش پره. به خدا قسم با یه تاجری صحبت میکنم، با یه بنده خدا، حالا توی شهر کاشان برنامه داشتم صحبت میکردم، گفت آقا به خدا قسم تو انبار فلانی 1000 تا کیسه پسه هست، ما الان کارگاهمون تعطیل شده، پسه نمیفروشه. چرا؟ چون تو که داری، تو که خرید قبل داری، حرمت پیدا میکنه. اما اینجوری نیستش، از وضع موجود ناراحتیم، یه مقدارش هم خودمون درست کردیم، و البته مقصر دولتی هم هستن، اون کسی که میاد وعده بی خود میده، اون کسی که مردم رو میبره به سمتی که نباید ببره، اون کسی که دقت نمیکنه کیا میگذره کجا چی کار میکنه، اینا مسئولن. اما مسئولیت خودمون هم یادمون نره. پس دومین نشانه آدمایی که راضی نیستن، بگید خیلی خیلی باحال شدید شما دیگه، آفرین، از وضع موجود ناراحتن. سومیش هم بگم دیگه صحبتمو تمام. آدمایی که کنترل چشم، بگید، ندارن، یعنی دائم نگاه میکنه به دست این، به دست اون، ماشین این، خونه اون، مبل این، مبل اون، اینم از خدا راضی نیست، اخلاقش هم میزون نمیتونه باشه. با هم رفتن خونه مثلا باجناقه، با شوهره رفته، با همه رفتن خونه باجناق، رفیق بودن، زن و شوهر رفیقن، برمیگردن میبینی زنه دماغش تو شیشه است، اینجوری به شیشه زل زده، اصلا هم نگاه شوهرش نمیکنه. شوهر میگه چی شده عزیزم؟ میگه هیچی. خب بگو دیگه، من شوهرتم دیگه، مبلاشون رو دیدی عوض کردن الهی؟ خب جهنم که عوض کردن، چه معنا داره که من نگاهم به قطعات زندگی و پازل دیگران باشه؟ کسی که نگاهش اینجوری به این اون باشه، هیچ وقت نمیتونه رشد کنه، اخلاقش هم همش به هم ریخته است. چون هر چی بگیرید دست بالای دست، بگید بسیار است. حرف من تمام. رفقا اگه میخواید ماه رمضونتون ماهی باشه که انشالله ماه بشید، اخلاقتون ماه بشه، امام زمان ظهورش نزدیکتر بشه و ما تأثیرگذار در ظهورش باشیم، باید اخلاقمون میزون بشه. اولین نکته که باید رعایت بکنیم تو مبانی حسن خلق این که در هر حالتی از خدا راضی باشیم. گفتم کربلا تو اوج مصیبت میگه خدایا شکرت. امام حسین گفتم سر سفره مادر زهرا بوده، حضرت زینب هم سر سفره مادرشه، دو تا خطبه خونده، برید ببینید، یکی تو کوفه یکی تو شام، کی داره میخونه؟ تو رو خدا دقت کن، حضرت زینب دست بسته، حضرت زینبی که همه عزیزاشو از دست داده، حضرت زینبی که قلبش شکسته است، اولین جمله‌ای که تو کاخ ابن زیاد و یزید گفته اینه، الحمدلله، بگید رب العالمین، سر سفره مادرش نشسته، سر سفره امیرالمومنین نشسته. امشب میخواید بریم ببین حضرت امام حسین هرچی داره از پر قنداقشه، از مادرشه، دامن مادرشه، حضرت زینب هم همینجور، میخواید امشب بریم در خونه مادرمون حضرت زهرا؟ به خدا حضرت زهرا مادر هممونه، مادر سادات فقط نیست، هر کسی که بخواد آدم باشه مادری میکنه حضرت زهرا. گرگدا کاهل بود تقصیر زهرا چیست؟ امشب بیا دستت دراز بکن در خونه مادرت حضرت زهرا، بگو مادر جان کمکم کن، زندگیمو بسازم، آخرتم درست بشه، آقا امام زمان یه نگاهی هم به زندگی من کنه، ببینم ببین چقدر راضیه. به خاطر اینکه دین خدا خوب بمونه، حاضر میشه بچه های قد و نیم قدشو تو 18 سالگی اوج جوونی تنها بگذره. حاضر ببین چقدر راضیه، راضی شده که سیلی تو صورتش بخوره اما تو صورت دین سیلی نخوره. ببین چقدر راضیه، اصلا اسمش شده راضیه، مرضیه، اسمای حضرت زهراست. تا کجا پا دین وایستاده؟ دلت هست با هم بگم دست شوهرشو ببندن تو کوچه ها بکشوننش؟ راضیه. تا کجا راضیه؟ بچه تو شکمشو ازش بگیرن؟ راضیه. تا کجا مقابل چشمت بچهش سیلی به صورتش بزنن؟ راضیه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد دین بمونه. یه جمله دیگه از عزمتون التماس دعا، قربون ناله هاتون برم. شما هر جا نرفته باشی اسم کوچه بنی هاشم تو دلته، نرفتی ولی تو دلته. بگم کوچه بنی هاشمی که خراب کردن یه نشونه بیشتر نداره. برو تو مدینه بگرد، اون کوچه‌ای که هنوز ازش آتش بلنده، اون کوچه‌ای که دود به در و دیوار یه خونه گرفته است، اون کوچه‌ای که یه مرد تنهایی نشسته رو زانو نشسته رو زمین، اون کوچه کوچه بنی هاشمه. برو در خونه. اما یه خواهش ازت میکنم، خواستی وارد بشی اجازه بگیر. درسته این خونه دیگه خانم نداره، اما این بچه های قد و نیم قد ترسیدن. آخه مادر رفته پشت در، جرأت نمی کرده تا دیروز کسی بیاد تو خونه. جبرئیل رفقا اجازه می گرفته بمیرم، اما یه وقتی هم شد اون نانجیب تو نامش نوشته آتیش زیاد شده بود، صدای نفس نفس زدن فاطمه رو می شنیدم. یه لحظه دلم سوخت، اما به یاد کینه‌ای که از شوهرش علی داشتم افتادم. تمام وجودم قدرت شد، قدرت به زانوم اومد، آنچنان لگدی به در زدم.